أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم السيد رحمة الله عليه در كتاب عروة يفرمان كي بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما ميگه اینی که خمس به معدن تعلق میگیرد بعد از آن است که تصفیه بکند مؤونه اخراج اینا را از معدن خارج کنه، هر چی باقی مان بر او خمس تعلق میگیره. در اینجا آیا خمس به مجموع تعلق میگیره یا به این که آنی که باقی میمانه بعد از اخراج مؤونه به او تعلق میگیره، در اینجا گویا مرحوم صاحب مدارک رحمت الله علیه اشان می‌فرمد که هادا مقطوع به بین الاصحاب، یعنی مؤونه اخراج از او کم میشه، از معدن ارچی مؤونه اخراج او کم میشه، بعد از کم کردن مؤونه اخراج باقی منده را باید خمسش را اخراج بکنه. ایشان می‌فرمد هادا مقطوع به بین الاصحاب، یعنی جای قطع جای حرف چی نیست. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب خلاف امیر میگه که مگر معدن را خارج کند مصرف و مؤونه داشته باشد، مؤونه و مصرف اخراج میشه، باقی منده خمسش جدا بشه، خمس باقی منده جدا میشه. میگه اجماع الفرقه، میگه اجماع فرقه امامیه در همین است که اگر معدنی را اخراج کنه یک مقدار خرج و مصرف برداره، بعد این خرج و مصرف را باید اخراج کند، بعد از آنی که ای را اخراج کرد خمس به باقی منده تعلق میگیره. این حرف را ایشان فرمود. پس در اینجا گویا کلام در دو مقام وارد میشه، یعنی واقعی میشه. اولا در اینی که مثلا این فرمودن که اگر معدنی را اخراج کند و خمس باید بعد از مؤونه تعلق بگیره، خمس بر باقی مانده تعلق میگیرد. این حرف دلیلش چیه؟ از کلامی صاحب مدارک و شیخ طوسی رحمتون یک عده دیگری استفاده میشه که دلیلش اجماعه. دلیلش اجماعه، علما اتفاق به این مطلب داره، اما اون اجماعی تعبدی که تمام علما متفق باشن، کاشف از رأی معصوم باشه، اون اجماع تعبدی در اینجا تحقق نداره. چرا؟ با واسطه این که بسیاری از علما مسئله را متعرض نشودن. در سوره دیگه اصل مسئله را متعرض نشوده باشه، ما بگم اجماع هست، تمام فقها به این فتوا داده، خب این حرف یک ادعایی است که منطقی گفته نمیشه. اگر که مرحوم شیخ به اون مبنایی که داره بسیاری جاها دعوای اجماع میکنه، ولیکن این دعوای اجماعی که کاشف از رأی معصوم رحمت الله علیه باشد، اجماع قطعی، این اجماع چونی اجماع فنی که کاشف از رأی معصوم باشد که یکی از ادله اربع هست، اونجور اجماع نیست در اینجا. پس دلیلی اینی که در اینجا خمس به همه تعلقی، مثلا مثال بزنیم، معدنی را خارج کرد، آهن بود یا مس بود یا هرچی بود، ای را خارج کرد، فرض کن مجموع ای 30 دینار شد، مجموع اون که اخراج کرده ارزش 30 دیناره. خب الان که گفتیم اگر گفتیم پیش از اخراج مؤونه باید خمسش داد، 30 دینار را باید خمسش داد، همین 30 دینار مجموعی ولو 10 دینار برای اخراج دی مصرف برداشته، خب خمسی 30 دینار را باید بدی، چون قیمت همین معدن 10 دینار مصرف شده، اونی که الان اخراج شده در بازار 30 دینار فروخته میشه، ای که 30 دینار فروخته میشه، خب اگر گفتیم قیمتی باید خمسی همه اخراج شوه، باید خمسی همه 30 دینار رو اخراج کنیم. اگر گفتیم نه، مؤونه کسر میشه، بعد از مؤونه باقی مانده خمس داده میشه، 10 دینار مصرف برای اخراج شده بود، ای 10 دیناری که مصرف اخراج بود کسر شد، 20 دینار دیگر اینجا از معدن باقی ماند، او خمسی جدا میشه که 4 دینار خمسی او میشه. یعنی فرق بین این که مؤونه اخراج میشه یا مؤونه اخراج نمیشه اینه که اگر خمس مجموع را گفتیم واجبه، حالا 30 دینار مثلا تمام این معدن ارزش 30 دیناره، 6 دینار خمس میشه، از 30 دینار خمس 6 دیناره. و اگر گفته مؤونه ای اخراج کسر میشه، باقی منده خمس داره، 10 دینار که مؤونه شده کسر میشه و 20 دینار باقی منده خمس داره. اینه که مرحوم شیخ دوسی دعوای اجماع کرده و مرحوم صاحب مداری و مقطوع به بین الاخره میگه تمام علما قدما و متأخرین میگن که خمس بعد از مؤونه است، مؤونه ای اخراج بعد اخراج شده. حالا دلیلش چیه؟ این اجماع که اجماع تعبدی نیست، اگر که مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه به می اجماع اتکا کرده، ایشان میگه دلیل می اجماع است، ولیکن اون اجماعی که تمام فتاوی و فقها را انسان فحص کرده باشه و تفتیش کرده باشه، به دست آورده باشه و همه متفق باشه و کاشف از رأی معصوم باشه، اونجور اجماع در اینجا تحقق نداره، چون خیلی از علما متعارض این مسئله نشده. پس دلیلی که بعضی استدلال کرده گفت الخمس بعد المؤونه، در روایاتی که در باب خمس آمده میگه خمس بعد از مؤونه است. بعضی روایات یعنی روایات احسان مختلفه، بعد بهشون داره که الخمس بعد مؤونته و مؤونت عیاله، خمس که اخراج میشه بعد از مؤونه خود شخص و مؤونه عیالش خمس اخراج میشه. او قطعا او دلیل امو مؤونه سنه را میگه که تا سری سال هرچی خرج شد او گویا خمس نداره، در سری سال هرچی زیاد شد او خمس داره. اما بعد روایت مطلق است، الخمس بعد المؤونه، اینجور داره الخمس بعد المؤونه، این مطلقه. اگر چین بعد روایت مطلقه، ولیکن این مطلقات حمل بر همون مقید میشه، حمل بر مقید میشه، مقید امو مؤونه خود شخص مؤونه عیال خارج میشه، ای الخمس بعد المؤونه حمل مطلق بر مقید به امو معنا هست، گویا خمس بعد المؤونه هست تفسیر شده به مؤونه خودش و مؤونه عیالش. پس به این روایت هم استدلال نمیشه. به چی استدلال میشه؟ استدلالی که میشه در اینجا به این روایاتی است که روایات دلالت داره که اصل خمس به ارباح و به منافع به غنیمت تعلق میگیره. از جمله صحیحه عبدالله ابن سنانه که قبلا خواندیم، لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، خمس نیست مگر در غنائم، غنائم جمع غنیمت، غنیمت منفعت. حتی آیه مبارکه هم مغنیمتون به منفعتون تفسیر شده، اینجا هم لیس الخمس الا فی الغنائم، لیس الخمس الا فی المنافع والفوائد، خمس متعلقش فوائده، فایده ها، فایده اگر بود خمس به فایده تعلق میگیره، به غیر فایده خمس تعلق نمیگیره. پس در همین مثال که اگر کسی معدنی را اخراج کرده 30 دینار ارزش دارد، 10 دینار مصرف کرده، 20 دینار دیگه زیادی شده، از معدن اخراج شده، این فایده ای که به دست مخرج اخراج کننده معدن رسیده، فایده 20 دیناره دیگه. هیچ کس نمیگه که یادم 30 دینار فایده کرده. اگر یک کسی بگه 30 دینار، مردم به او خنده میکنه، میگه 10 دینار خود مصرف کرده، چطور میگه 30 دینار فایده کرده؟ پس فایده ای ربح، فایده ای دیگه، فایدهش 20 دیناره. خمس از آنجایی که بر فواید و منافع تعلق میگیره، از این ناحیه، پس این مؤونه قطعا باید اخراج شود. تا مؤونه اخراج نشود فایده سیق نمی کند، غنیمت سیق نمی کند. خمس که است یا به فایده تعلق میگیره، یا به غنیمت تعلق میگیره، یا به ربح تعلق میگیره. این در صورتی که 10 دینار مصرف کرده و 20 دینار در اونجا زیادی، 30 دینار مجموع قیمت معدنه، 20 دینار زیادی بر مصرفش گویا استفاده کرده. پس لیس الخمس الا فی الغنائم، خمس نیست مگر بر فوائد، بر فایده ها. اینی 20 دینار فایده ای که به دست انسان رسیده، اینی می خمسش واجبه. غیر ازی او 10 دینار خرج کرده که او مثلا چین نشده، گوی او فایده اصلا گفته نمیشه. او همچنین در غیر موارد، در غیر معدن، آیا که تجارت میکنه، تجارت اگر بکنه، فرض کو 10,000 تومان مصرف کرد برای جنس، حمل و نقل و رفت و مسافرت و رفت و آمد و تمام اینا، 10 دینار مصرف کرد و اینجا مجموعش 30 دینار استفاده کرد، بعد از اینکه برگشت از مسافرت 2 ماه 3 ماه 4 ماه طول کشید، 30 دینار را داره. خیر همه میگه که او 10 دیناری که خرج کرده، کرای طیاره و ماشین و حمل و نقل متاع و اینا داده، او رو اخراج کو، اونه که اخراج کنی باقی مونه 20 دینار. پس خود به 20 دینار تعلق میگیره، نه به 30 دینار، چون 30 دینار فایده گفته نمیشه، ربح گفته نمیشه، غنیمت گفته نمیشه. ادیر ها گذر گویا اینی که مؤونه و مصرفی
که برای اخراج معدن کرده و این خارج میشه و خمس به او تعلق نمیگیره، لا شک ولا شبهه فی، و تمامی اصحاب به این فتوا داده، یعنی کسانی که متعرض مسئله شده همه این جور فتوا داده. این یک دلیل که اصلی متعلق خمس منافع و فوائده، غیر منافع و فواید نیست. این شخص اون مقدار پولی را که مصرف کرده برای اخراج این معدن، اون مصرفی که کرده و فایده گفته نمیشه. و هم در تمام موارد این قانون کلیه، انسان یک معاملهی که میکنه یک مقدار مصرف میکنه، در معامله مصرف خود را اخراج کرده، هرچی باقی مان او باقی مانده فایده گفته میشه. اما این مصرف خودش هم جزء فایده حساب کنه، مگر شخص خیلی نادان و جاهل باشه که اون مصرف خود را هم نادیده بگیره بگه فایده کردم. این درست نیست. یک دلیل دیگر، یک صحیحه هست، صحیحه زراره است. گمان میکنم صحیحه زراره به اینم استدلال میشه برای اینکه مؤونه خارج شود. این صحیحه زراره از حضرت باقر علیه السلام قاله سألته عن المعادن ما فيها فقال عليه السلام كل ما كان ركازا ففيه الخمس. محل شاهد این جمله است. وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. محل شاید همین زیل خیره که آنچنان چیزی که علاج کردی اونچی را به مال خود در اخراج معدن، مال نفقه مصرف کردی، کرای حمال دادی، کرای مثلا ترکتور دادی یا کرای چیزای دیگر دادی، تا کرای بیل و کلنگ و اینا دادی کنده، معالجتهو به مالی که اونی که معالجه کردی اونچی را به مال خود، ففیه در امون معدنی که اخراج کردی، ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته، از سنگ، یعنی معدن معدنی سنگ بود، لابد از سنگی که از معدن خارج میشه، مصفا الخمس، او ما اخرج الله مصفا الخمس، تصفیه شده از مؤونه و نفقه و مصرف. اینی که تصفیه از مؤونه میشه معنایش اینه که اون مقداری که عالجته به مالک، مال مصرف کردی، پول مصرف کردی، اونه سواق تصفیه کن، اون مقداری که باقی بعدان بماند او خمس داره. این صحیحه به این دلالت داره. به این صحیحه مرحوم صاحب مدارک و صاحب حدایق رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشانم ایشان میگه صریح است. آیت الله خویی میبرد که این صحیحه صریح است در این که گویا نفقه و اون مؤونه‌ای که مصرف کرده او خارج میشه، باقی مانده اش خمس داره، مصفا الخمس. اما بعضی از افاضل دیگر مناقشه کرده در این، و بعضی از افاضل میگه نه، میگه این مصفا که داره در اینجا مصفا تصفیه ذاتی هست. یعنی چی؟ میگه اون معدن را ذاتن تصفیه کن، بعد از تصفیه خمس داره. این میگه ظاهر تصفیه، تصفیه ذاتیه، نه تصفیه مالی که او تصفیه عرضی گفته میشه. این حرفی که ایشان میگه اگر امین ما عالجته به مالک، اگر اون قرینه نمی بود این حرف تا حدی درست بود، این حرفی که اشکال کرده، ولی این ما عالجتهو بی مالک اقوا قرینه است. حضرت می فرماید که آنچنان چیزی را که تو علاج به مال خود کردی، یعنی مال خود را در او مصرف کردی، از اون چیزی که خدا به تو از اون معدن داده مصفا خمس است، تصفیه کرده ای از ما عالجتهو بی مالک. اون پول و مال را که در اخراج معدن مصرف کرده ای، اون پول را تصفیه کن و باقی منده ای او خمس دارد. پس بنابراین اخراج مؤونه از این روایات هم استفاده میشه که باید مؤونه اخراج شود، در باقی منده ای از مؤونه خمس واجب است. این بر علاوه ای که هر کسی از علما که متعرض شده این فتوا را داده، بر علاوه این روایات هم به این دلالت داره. اصل موضوع خمس اونمو غنیمت و امور ربح و امور فایده و اینا هست. اگر مصرف خود را انسان ربح حساب کنه، که مگر این که چی باشه، ملا نصرالدین باشه که او مصرف هایی کردم او را ربح حساب کنه و که به من این مقدار ربح کردم، و الا شخص عاقل گویا همون مسائل رو کرده او رو کسر میکنه، تنقیص میکنه، باقی منده رو فایده حساب میکنه. وقتی که باقی منده فایده بود، خمس به همون فواید تعلق میگیره. پس این از ره گذر جای شک و مدگی چی؟ همین صحیحه وسائل الشیعه جلد 6 باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 3 صفحه 343. پس این صحیحه به این مضمون دلالت داره. حالی یک مقام این بود که معونه اخراج قطعا معونه اخراج جدا میشه بر باقی مانده خمس تعلق میده. این جای شک و شبهه نه مصفا امون چیزی خارج کردی تصفیه شده از مانو اینا باشه، در حالتی که تصفیه شده از معونه باشه دیگه. نه میگین خالص باشه که تصفیه شده از معونه باشه. اگر اینجور معنا کنی، گوش بده، اگر اینجور معنا کنی که مصفا خودی خمس اما معدن مصفا باشه، ما آلت و دمالک لغو میشه. من خواندم برای یعنی که توجه کنی، اگر بنا باشه مصفا به تصفیه ذاتی برگرده. و در این جالی دوباره همون صحیح رو بخوانیم، میفهمند که و ما آلجتهو به مالکه، در معدن میگن آن چی که علاج کردی او را به مال خود، ففیه ما اخرج الله سبحانه منه مستنده مصفا الخمس، تصفیه شده علاج مالی اگر نمی بود مصفا به خود معدن بعد میگشت که معدن تصفیه شده باشه. چون اونجا میگه ما آلجتهو به مالکه، بعد میگه در مصفاش خمسه که اون مالکه مصرف و معونه کرده تصفیه کو در باقی مانده خمسه است. او ما پول مصرف کردی، پول تو مصرف، یعنی پول نه آلجته داره. ما آلجتهو به مالک، اگر مصفا را آن معدنی را که علاج کردی رو به مال خود، یعنی مقصود این است که به مال خود ای را اخراج کردی، مال مصرف کردی، معونه مصرف کردی و ای را اخراج کردی. وقتی که معونه داره، مصرفی این اخراج معدن معونه داره، تصفیه معونه را بگو به خمس را بیدی، ظاهرش اینه. و اگر اونجور که من به این نکته یه اشاره کردم که اگر مصفا را به تصفیه ذاتی برگردانیم، معناش این میشه که معالته او لغو میشه، معالته او سمه مده، معالته یک معالته او به مالک، اون چیزی که او را علاج به مال خود میکنی، این سری به کلام منه هیچی نداره. میگه این که علاج میکنی تو، خداوند بعد از معونه و مصرف و خرجی که کردی، هر مقداری که سنگ معدن به اختیار گذاشت تصفیه کرده، خمسش را بده تصفیه، یمو معالجه به مالک دیگه. حالا معالجه به مالک چه؟ معالجه به مالک چی؟ معالجه به مالک او چی شد؟ نه علاج کردی به مال، به مال خود که علاج کردی پس تصفیه به او میگرده، یعنی اون مال را تصفیه کن بعد خمسش را بده. مال را تصفیه کرده خمس را بده، مال را معالجته به مالک. اونی که اگر این معالجته نمی بود میگفت مصفا به اصل خود معدن برمیگرده، ولی چون معالجته به مالک داره، مالک مصرف کردی تصفیه کرده خمسش را بده. اینجور و این مقام اول در این جای شک و شبهه نیست، متسالم علی بین اصحاب هیچ کس، یعنی یک فقیهی در اینجا پیدا نشده که فتوا داده باشد که اگر معدن را اخراج کنه هیچ معونه را از او تنخیص نکنه، همه را خمسش بده. یک نفر از تمام فقهای شیعه از زمان ائمه تا این زمان کسی جور فتوا نداده، هیچ کسی که مثلا شما معدن را اخراج میکنی 10,000، 20,000، 50,000 خرج میکنی، هیچ چیزی را این کسر نکنه، تمام معدن را خمسش بده، این یک نفر از تمام فقهای شیعه نگفته. این درست نیست، پس این متسالم علی محل اشکال نیست. حالا کلام در مقام ثانیه، مقام ثانی این که معلوم شد که معونه باید از معدن اخراج و خون بعد تعلق گیرم، آیا نصاب ملاحظه میشه بعد از اخراج معونه یا قبل از اخراج معونه؟ چون که ما در این روزا خواندیم درست پیش که نصاب معدن 20 دیناره، وقتی که نصاب معدن 20 دیناره است، آیا این نصاب پیش از اخراج معونه لحاظ میشه یا این نصاب بعد از اخراج معونه لحاظ میشه؟ این خیلی فرق نتیجه داره که مثلا این مثلا چی نصاب پیش از اخراج معونه است یا بعد از اخراج معونه. حال مثلا یک مثال بزنیم، اگر کسی مثلا پول مصرف کرد در معدن
معدن را اخراج کرد، تمام اونی را که از معدن اخراج کرده 30 دینار ارزش داره، 30 دینار ارزش داره. در این جایی چقدر 15 دینار ارزش مصرف کرده، 15 دینار مصرف کرده، 15 دینار دیگه الان فایده بدتش آمده. اگر گفتیم که مثلا خوم نصاب اعتبار میشه قبل از اخراج مونه، در این جا خمس 15 دینار باید بده، خمس 15 دینار که 3 دینار فورا باید بده. چرا؟ چون که مجموعی ما اخراجه به قدر نصاب رسیده که 30 دینار واسه از چیز نصابش 20 دینار این 30 دینار شده، یک و نیم نصاب شده، ولی از خود مونه خمس ندی و گفتیم که اون مونه اون اخراج میشه، بر زائد مونه 15 دینار دیگه میمونه، خمسش را بدیم. اگر گفتیم که این مثلا نصاب اعتبار میشه با واسطه صحیحی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که در این دو سه روز قبل خوندیم، با واسطه اون صحیحه نصاب اخراج میشه قبل از اخراج مؤونه. اگر گفتیم نصاب قبل از اخراج مؤونه اعتبار میشه، در این مثالی که زدیم مثلا 15 دینار مصرف کرده معدن جواهرات یا عقیق یا فیروزه خرید کرده 30 دینار ارزش دارد، حالا 30 دینار که ارزش دارد، خوب اینم اینجا میگه حضرت در صحیحه میفرماین که حتی یبلغ ما فی مثل زکات 20 دینارن، خوب 20 دینار این 30 دینار رسیده، پس در این خمس تعلق گرفت. ولیکن از اون جایی که الان خواندیم که متسالمون علی بین اصحاب است که مؤونه خمس نداره، پس 15 دیناری که اینجا استفاده میمانه از 15 دینار خمسش بده. این بنابر قولی که گفتیم اعتبار نصاب پیش از لحاظ مؤونه، یعنی نصاب اعتبار میشه پیش از لحاظ مؤونه. و این قول را کی اختیار کرد؟ همین قول را که نصاب لحاظ میشه پیش از اخراج مؤونه، صاحب مدارک رحمت الله علیه 1، مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه 2، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه 3، بعد از اکابری که الان حیات داره هم همین قول را اختیار کرده، 4، اینها همین قول را اختیار کرده، گفته اینمی نصاب لحاظ میشه پس اخراج مونه، خمس بعد از اخراج مونه است، لحاظ نصاب پیش از اخراج مونه. در این مثالی که زدیم میگه اینمی اینجا که 30 دینار تمام معدن ارزش 30 دیناره، 15 دینار مصرف کرده، در اینجا خمس تعلق گرفت. چرا؟ وقتی که حضرت میگه حتی یبلغ ما فی مثل زکات 20 دینار، این عین 30 دینار مؤخره من المعدن بس، فقط این 15 دینار که خرج کرده خمس او را نده، نصاب اعتبار میشه وجود خمس آمد، ولیکن خمس 15 دیناری که مصرف کرده او را نده، خمس 15 دیناری باقی مانده را بده. این قولی است برخلاف مشهور که همین اکابری که ذکر کرده، این قول است، ولیکن مشهور بین اصحاب قدیما و حدیثا این است که نه، میگه لحاظ نصاب بعد از اخراج مؤونه است، لحاظ نصاب بعد از اخراج مؤونه است، یعنی مؤونه را امی صورتی که مثال زدیم که این آدم 15 دینار مصرف کرده، خب این 30 دینار از معدن خارج کرده، 30 دینار مؤونه خود خارج رو 15 میمانه، 15 به نصاب نرسیده، 15 که به نصاب نرسید خمس نداره. این مشهور بین اصحاب، مشهور بین اصحاب این است که اولا باید مؤونه را اخراج کو، بعد از آنی که مؤونه را اخراج کردی باقی مانده را ببین که ها یا به نصاب میرسه یا به نصاب نمیرسه. اگر به نصاب رسید باقی مانده در اینجا خمس داره، اگر باقی مانده به نصاب نرسید خمس نداره. این مشهور بنیست. این دو قول از کجا سرچشمه میگیره؟ این دو قول که سرچشمه میگیره از امین صحیحی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که این صحیحه را خواندیم، که در اونجا در استظهار از اون صحیحه این مثلا اشکال آمده که کدامی از اینا چی میشه. در صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی را در اون روزا خواندیم، فرمودن که قال علیه السلام لیس فیه شیئون. اول سوال میکنه که سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دینارن. شیئی در اون نیست تا این برسد اون چی مقداری که در میسه زکات 20 دینار. حالا این میگه حتی یبلغ بعد المعونه ما یکونو فی مثل نساء زکات 20 دینارن، یا حتی یبلغ قبل المعونه ما یکونو فی مثل زکات 20 دینارن. چون معونه خروجش قطعیه که معونه خمس نداره. حالا کلام در اینه که نصاب اعتبار میشه پیش از معونه یا نصاب اعتبار میشه بعد از معونه. اینه در اینجا گویا اینهایی که فتوا دادن مثل مرحوم آقای حکیم و آیت الله خویی و اینا فقط تمسک به اطلاق امی صحیح میکنم. میگه گفت که لیز بیشه یون خمس نداره حتی یبلغ ما یکونو فی مزده زکات، تا اینکه برسد اون مال مخرج مقداری که در مثل زکات 20 دینار. اگر مال مخرج به 20 دینار رسید آن وقت اون مال مخرج زکات داره. پس اینکه 20 دینار رسیده شما معونه رو تنقیص کن باقی مانده رو زکاتش بده. یعنی مرحوم آیت الله حکیم و آیت الله خویی و بعد از اکابر احیا صاحب مدارک اینجوری ما نکرده. صحیحه احمد ابن امی نصیب زنسیران یعنی میگه که لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکونو فی مثل زکات 20 دینار. حتی یبلغ اطلاق داره، برسد اون چیزی که در مثل زکات 20 دینار، یعنی 20 دینار رسید خمس داره. حالا معونه مولو پیش از معونه باشه، پیش از اخراج معونه اگر رسید 20 دینار اطلاق این صحیحه ایجاب میکند که خمس داره. اطلاق همین صحیحه ایجاب میکند که اینمی چیزی که الان به 20 دینار رسیده خمس داره. چرا که حضرت تقیید معونه اینا را نکرد؟ و حتی اینکه برسد بله امون چیزی را که از معدن خارج کردی 20 دینار اگر رسید خمس داره. خب اینمی قید معونه اینا نشده، وقت قید معونه نشده اینمی جا در اینجا گویا زکات بر مجموع واجب است. اینه ای 3-4 نفر از اکابری که میگه لحاظ نصاب قبل المعونه میشه اینجور میگه، اما کسانی که میگه لحاظ نصاب بعد المعونه میشه این مشهور که میگه، مشهور میگه که بله لحاظ نصاب بعد المعونه میشه. از جمله کسانی که قول را اختیار کرده که لحاظ نصاب بعد المعونه میشه مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه. ایشان میفرماید اینجور تحلیل میکنه، اگر معدن چیزی را خارج کردیم اگر بعد از اخراج معونه به نصاب رسید قطعا اینم جو خمس داره، قطعا خمس داره، شک نداره. اگر بعد از اخراج معونه به نصاب نرسید، پیش از اخراج معونه به نصاب رسیده، شک میکنیم که آیا در این مالی که از معدن اخراج شده خمس تعلق گرفته یا خمس تعلق نگرفته. مرحوم صاحب جواهر میگه الاصل عدم وجوب تعلق الخمس، میگه مقتضای اصل این است که به این مال خمس تعلق نگرفته. متیقن اون صورتی که خمس تعلق میگیره این است که نصاب را مثلا مال را نصابش را معونه را اخراج کنی، بعد دیدیم که مقدار نصابش مثلا مجموعش 30 دینار شد، 10 دینار معونه بود مصرف او را اخراج کردی، باقی من 20 دینار. خب 20 دینار به حد نصاب است، اینه میده قضی متعقن در اینجا خمس هست باید از خمس. ولی میگه اگر مصرفی ادی 15 دینار شده، 30 دینار اخراج شده، 15 مصرف شده، 15 دیگه استفاده کرد معدن، در اینجا شد میکنیم که آیا به این فرقی که معونه ایش 15 دینار بدون معونه به نصاب نمیرسه، با معونه به نصاب میرسه، بدون معونه به نصاب نمیرسه، آیا اینجا خمس بر امین مخرج واجب هست یا واجب نیست؟ خمسی فوری خمسی معدن الاصل عدم الوجوب، اساءت البراءت از وجوب، استصحاب عدمی، تمام اینا جاری میشه. این حرف را مرحوم صاحب جواهر گفتن و مشهور اصحابم به می فتوا داده. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علی در اینجا کلام صاحب جواهر را میفرماید، میگه هذا له وجه، کلام مرحوم صاحب جواهر برایش وجه هست، یعنی این درست است. اگر نمی بود صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی که الان خواندیم، این صحیحه حتی یبلغ ما فی مثله زکات، میگه اگر این صحیحه نمی بود کلامی صاحب جواهر که تمسک به اصالت البراءت از وجوب کرده این درسته، ولی اونی که مانع میشه ما را از اینی که مثلا به این نمیتوانیم عمل کنیم، به این کلام صاحبی جواهر ما اعتنان نمیتوانیم، چیه؟ اطلاق صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنفی، اطلاق صحیحه مانع از روی بسوی اصالت البراعت. چرا؟ چون حضرت میفرماد که لیس فی الخمس حتی یبلغ ما فی مثل زکات 20 دیناره. خمس نداره تا اینکه به مقدار نصاب نرسه. آیا به مقدار نصاب رسیده؟ ای که به مقدار نصاب رسیده 20 دینار هست، ولو مثلا یک 20 دینار حالا هست یا 30 دیناره، ولو 15 دینار مصرف کرده ای، ولیکن ما میدونیم یعنی بلغ فی مقدار نصاب، بلغ فی حد نصاب. ای که به حد نصاب رسیده خمسش اخراج میشه. پس معنای کلام مرحوم آیت الله خویی اینه که با وجودی اصالت الاطلاق که در صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی اصالت الاطلاق وجود داره، با وجودی اصالت الاطلاق تمسک به اصل عملی نمیشه. اصالت البراءه یا استصحاب عدمی وجوبی نا در جایی هست که اصالت الاطلاقی، اصالت العمومی اصلی از اصول لفظیه وجود نداشته باشه، تمسک به اون اصالت البراءه و استصحاب براءت اینا میشه. و اما اگر در جایی که اصالت الاطلاق وجود داره، اگر اصالت الاطلاق وجود داره، شما چطور میگید تمسک میکنید به اصل عدم وجود؟ این صحیحه میگه لیس فیه حتی یبلغ ما فیه مثل زکات 20 دینارن. اگر به مقدار نصاب رسید خمس واجب ادو، خو یک مقدار نصاب رسیده، ای به مقدار نصاب رسیده، ای از ناحیه اینکه مؤونه را اخراج کنه و ای اطلاق داره. وقتی از ناحیه اخراج مؤونه اطلاق داره، بعد از اخراج مؤونه اگر مثلا به نصاب برسه هم خمس واجبه، اگر پیش از اخراج مؤونه به نصاب برسد هم خمس واجبه است. این حرف را اشکال کرده مرحوم آیت الله خوی رحمت الله علی بالای صاحب جواهر. ولی امین اشکالی را که ایشان بالای صاحب جواهر کرده از نظر فنی بودن خود درست نیست. این اشکال ایشان یعنی اشکال از یک جد وارد در نتیجه، اشکال وارده از ناحیه فنی بودنش این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ به واسطه این که چند روز قبل ما و شما خواندیم که اگر یک عام می آید، یک مخصص منفصل می آید، این مخصص منفصل مجمل باشه، دائر باشه، امر مخصص منفصل بین اقل و اکثر، در اینجا اخراج اقل قطعی میشه، اخراج اکثر مشکوک اجت اجمال مخصص تمسک به اصالت عموم میشه. عینا اینجا محل کلام اینه، این جایی که مرحوم آیت الله خمینی هادا له وجه، کلام صاحب جواهر برایش وجه درست است اگر اطلاق صحیحی بزنتی نمی بود. ما میگم لیس له وجه، برای کلام صاحب جواهر هیچ وجه نیست حتی با قطع نظر از احمد بن ابی نصر بزنتی. چرا؟ چرا حتی که او رو بگم اطلاق نداره، حتی اجمال داره. اگر امین صحیحی احمد ابن ابی نصر بزنتی مجمل باشه، هیچ مطلق نداره، اجمال هم داشته باشه، در مورد اجمال مخصص قانون کلی که خودشان هم قبول داره، در مورد اجمال مخصص تمسک به اصالت العموم میشه، تمسک به اصالت الاطلاق میشه، نه تمسک به اصل عملی. آن مثال یک مثالی توضیح برای تخریب دین قبلا هم گفتیم، باز هم بگم تا در دین شما واضح شد. اگر مولا برای عبد خود میگوید اکرم العلماء، العلماء جمع محلای بلام مفید عمومه، همه علما را شامله، بعد از آن دلیل آمد گفت لا تکرم فساقهم، اکرام نکو فساق از علما را. مفهوم فسق در نزد ما مجمل شد، اونی که مرتکب کبیره قطعا فاسقه. آیا مرتکب صغیره فاسق گفته می شود یا فاسق گفته نمی شود؟ پس وقتی که ما شک میکنیم یک نفر عالم را میبینیم که مرتکب کبیره نیست، مرتکب صغیره هست، آیا ای در لا تکرم فساقهم داخله یا در اکرم العلماء؟ در اینجا قانون اینه، در اصول بحث شده که تمسک به اصالت العموم میشه در موردی که مخصص منفصل باشه، مجمل باشه، دوران امر بین اقل و اکثر باشه. معنی اقل و اکثر اینه که از اکرم العلماء تنها مرتکب کبیره خارج شده یا مرتکب کبیره و صغیره هر دو خارج شده. میگم اونی که متیقن خروجش مرتکب کبیره است. مرتکب صغیره آیا از تحت اکرم العلماء خارج شده یا نشده؟ در این یکی شکی در خروج داریم به اصالت و عدم تخصیص و اصالت العموم توسط میکنیم، بگیم مرتکب صغیره هذا عالم و کل عالم یجب اکرامه لقوله اکرم العلماء فهذا یجب اکرامه. اینجا دوران امر مخصص بین اقل و اکثر بود. اونی که متیقن الخروجه اون فقط مرتکب کبیره متیقن الخروجه، مرتکب صغیره را شک داریم که خارج هست یا خارج نیست، در اینجا در مرتکب صغیره جای اصالت براعت نیست. در مثل همین مورد مرحوم صاحب جواهر تمسک به اصالت براعت کرد. آیا امین مثلا مرتکب صغیره ای که عالم هست مرتکب صغیره است، گناه صغیره مرتکبه، این واجبه اکرامش واجب نیست؟ صاحب جواهر اگر این مثال نده، مثال محلی کلامت زکات در اونجا مگه به اصالت براعت اصل عدم وجود. مگم اگر اصالت العموم بالا خوابیده اکرم العلماء اینجا وجود داره، نوبت چطور به اصالت براعت میرسه؟ جای اصالت براعت جاییست که این مخصص بود. امینی که میگه لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما فی مزده زکات 20 دیناره، این مخصصه. این مخصص یعنی تطبیق محلی کلام بکنیم ما با اون اصالت العموم که اونجا ما برای تقریب ذهن که مطلب معلوم شده، چون اینجا مطلب تا حد دقیقه معلوم میشه. اون دلیل میگه که المعدن فیه الخمس، ما روایت خود یاد دیم فلان و فلان و فلان و فلان، معدن درش خمس است. این اطلاق داره، این اطلاق داره. از تحت این اطلاق خارج شده ما بلغ فیه النصاب، اونی که در اون نصاب رسیده، اونی که متیقن الخروج از تحت المعدن یجب فیه الخمس، اونی که متیقن الخروج این است که لیس یعنی اصلا به حد نصاب نرسه. اونی که به حد نصاب اصلا نرسیده او قطعا از تحت خارجه که المعدنو یجب فیه الخمس. اونی که اصلا به حد نصاب نرسیده قطعا از تحت اون اطلاق خارجه، اما اونی که به حد نصاب رسیده پیش از اخراج مونه، پیش از اخراج مونه به حد نصاب رسیده، بعد از اخراج مونه به حد نصاب نرسیده، آیا از تحت المعدن یجب فی الخمس ای خارج شده یا نشده؟ تمسک میکنه به اصالت الاطلاق، المعدن یجب فی الخمس، هذا معدن، امین که پیش از اخراج مونه به نصاب رسیده، میگم هذا معدن و کل معدن یجب فی الخمس فهذا یجب فی الخمس، پس به اطلاق چرا تمسک نکنی؟ چرا مرحبی صحابی جواهر به اینجا میگه؟ این جایی که مثلا پیش از اخراج مؤونه به نصاب رسیده شک میکنیم که اینجا وجوب داره خمس یا وجوب نداره، تمسک به اصالت براعت عینا میشه. همون است مرتکب صغیره رو به مثالی گفتیم، شک کنیم که اکرامش واجب است واجب نیست، تمسک به اصالت براعت از وجوب بکنیم، این جا داره؟ نه، باعثی که اونجا اکرم العلماء هست. وقتی که مخصص مجمل شد، مخصص مجمل دائر بین اقل و اکثره، وقتی که این مجمل شد در مورد اجمال تمسک به اصالت العموم میشه، تمسک به اکرم العلماء هذا عالم و کل عالم یجب اکرامه فهذا یجب اکرامه. اون قطعا خارج شده مرتکب کبیره خارج شده، این مرتکب صغیره خروج معلوم است، تمسک به اصالت العموم میکنه عینا در محل که میگم اون جایی که خمس معدن واجب نیست که اصلا به نصاب نرسه اون قطعا خارج شده، اونی که اصلا به نصاب نرسه قطعا خارجه، اما اونی که به نصاب رسیده پیش از اخراج مؤونه به نصاب رسیده، بعد از اخراج نه پیش از اخراج، آیا از تحت اصالت الاطلاقی که المعدنو یجب فی الخمس از تحت اون اصالت الاطلاق ای خارج شده یا نشده؟ شک در خروج داریم، تمسک به اصالت الاطلاق میکنیم، تمسک به اصالت الاطلاق کنیم، میگم هادا معدن مخرج و کل معدن مخرج یعنی فی حد نصاب یجب فی الخمس فهای یجب فی الخمس. پس در اینجا عینا اون مثال علما و فسق را گفتیم برای تقریب ذهن و اینجا منطبق شود. این جایی که صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نهت بزنطی آمده میگه اونی که به حد نصاب نرسیده قطعا خمس نداره، اونی که بعد از مؤونه به حد نصاب میرسه او قطعا خمس داره، اونی که مورد شک کدامه؟ پیش از اخراج مؤونه به حد نصاب رسیده و بعد از اخراج مؤونه به حد نصاب نمیرسد، آیا در اینجا جای اصالت البراءه یا جای تمسک به اصالت الاطلاقی؟ المعدن یجب فیه الخمس، معدن در معدن خمس واجبه، پس در اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق است نه جای تمسک به اصالت البراءه، که مرحوم صاحب جواهر تمسک به اصالت البراءه کرده، مرحوم استاد اعظم معاویه الله خویی رحمت الله علیه میگه این حرف صاحب جواهر له وجه، این درسته اگر اطلاق صحیح احمدی بن نسب بزنتی نمی بود. ما میگیم اگر اطلاق نداشته باشه صحیح بزنتی مجمل هم باشه باز کلام صاحب جواهر وجه نداره، با واسطه که در اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نه در جای رجوع به اصالت البراءت، جای رجوع به اصالت البراءت نیست. ما در اصول خواندیم که اصالت البراءت در مورد عدم نسب یا اجمالی نسب یا تعارضی نسب این جاری میشه، اینجا اصالت الاطلاق به وجود دلالت داره. هادا معدن بلغ في حد النصاب فيجب فيه الخمس لقوله المعدن يجب فيه الخمس، پس اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق است، جای تمسک به اصالت براءت نیست. هم اشکال بالای مرحوم صاحب جواهر وارده، هم اشکال بالای استاد ما حضرت آیت الله خیر رحمت الله علیه هم وارده است. پس این اشکال وارده و تا ببینیم در آینده چی بشه. الحمدلله رب العالمین.